فلاجلات ها، این کلاس دارای یک یا چندین فلاجل بود که از این فلاجل به منظور حرکت استفاده میکرده و مثال خوبش یوگرینا و جاردیا بود که جاردیا در داخل بدن انسان باعث اسهال و پیچش خونی میشد. بعد راجع به کلاس سیلیات ها صحبت های داشتیم که اعضای این کلاس تمامشان سیلیا یا موژه دارن که توسط می سیلیا یا موژه حرکت میکنن که نماینده خوب از این پرامیشیا میباشه که پرامیشیا داب های استاد زیاد پیدا میشه و باعث امراض میشه. راجع به کلاس سوپروزو هم صحبت های داشتیم که نماینده خوب از پلازمودیم بود که 4 نوع پلازمودیم بود: پلازمودیم ویواکس، پلازمودیم مالاریا، پلازمودیم فالسپارم و پلازمودیم اوفل. بعد راجع به دوران حیات پلازمودیم هم پرداختیم که پلازمودیم زندگی خود را در دو میزبان پیش میبره که یکی از او انسان میباشه و یکی از او هم بشه مونس انافیل میباشه که پلازمودیم به شکل زوجی در بدن پشه و در تکثر میکنه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر خود انجام میده. بعد راجع به الجی هم صحبت داشتیم، گفتیم که اصلاح الجی با اجسام ساده نبات مانند که دارای دیوار حجره‌ای و همچنان کلروفیل باشد به کار برده میشه که الجی ها توتروف بودن، غذای خود را خودشان میساختن. بعد هم با راجع به شکل و ساختمان الجی صحبت های داشتیم که 3 نوع عمده الجی بود که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز بود. راجع به فنجی ها هم صحبت های داشتیم که فنجی اجسام نبات مانند است ولی کلروفیل نداره که یک حجره‌ای هم چندین حجره‌ای میباشد که مثال های خوبش خمیر مایع، فنجی پرازیت نباتات، مرقا بود. بعد راجع به تغذیه فنجی هم پرداختیم که فنجی ها با اجسام مرده از اجسام مرده تغذیه میکنه و متکی با اجسام مرده میباشن. بعد نقش فنجی در محیط هم به خانش گرفتیم که بعض فنجی ها اجساد مرده را تجزیه میکنه که این نقش خیلی مهم است ولی بعض از فنجی ها غذا را فاسد میسازه و باعث امراض جلدی میگرده که نقش مضر فنجی در محیط میباشه. بعد راجع به گلسنگ ها هم پرداختیم، گفتیم گلسنگ ها زنده جان هایی هستند که حاصل زندگی فنجی و الجی میباشه که در این نوع زندگی الجی مواد غذایی را به فنجی تهیه میسازه و فنجی منرال و آب را برای الجی تهیه میکنه که از این نوع زندگی گلسنگ ها با وجود میایم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب حال میایم براتون 4 سوال کارخانگی میتم که مربوط به درس امروزی ما میشه. خب سوال اول، پروتوستا ها چی میباشد؟ تشریح کنید. سوال دوم، 4 کلاس پروتوزوا را نام ببرید. سوال سوم، فنجی ها را تشریح نمایید. و سوال چهارم، اگر الجی ها و فنجی ها با هم یک جای زندگی کنند، حاصل زیست و یا زندگی اینها چی میباشد؟ خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی میتونین که همین 4 سوال را به خوبی حل کنین. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد و از جلسه امروزی شما میتونین که برای حل سوالاتی که من کارخانگی دادم به شما استفاده کنین و همچنان حل تمرینات این فصل هم میتونین که از روی همین جلسات بیولوژی حل کنین. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. وقتتان خوش. تا جلسه های بعدی دیگر شما را به خداوند پاک میسپارم. وقتتان خوش. خدا حافظ تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم تکثری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم تکثری مذکر اول در مطالعه قرار دادیم که سیستم تکثری مذکر شامل خصیه های اپیدیدامیس بود، نل های انتقال دهنده اسپرم، غده های پروستات و کیوپر و همچنان مجرای ادرار بود که خصیه ها اسپرم را تولید میکرد. و همچنان راجع به ساختمان اسپرم بالغ صحبت های داشتیم که یک حجره اسپرم بالغ از 3 قسمت ساخته شده که قسمت سر، قسمت تنه و همچنان قسمت دم میباشه. راجع به سیستم تکثری مونس هم صحبت کردیم که سیستم تکثری مونس وظایف تولید هورمون های جنسی، تخمه، انکشاف تخمه القا، نمو و همچنان جنین و بالاخره تولد طفل را به عهده داشت که تخمدان اعضای امی تولید کننده تخم بود که در طول زندگی جنس مونست تنها 300 الی 400 تخمه از او بالغ میشه و سایر تخمه های نبالغ از او بدون از اینکه بالغ شوه غیر فعال میشه. بعد از او راجع به دوران های صحبت های داشتیم که از زمان بلوغ الی 45 سالگی در سیستم تکثری زنها تغییرات محور صورت میگیره که این تغییرات محور جنس زنها را به خاطر حمل شدن حمل آماده میسازه که این امی دوران به نام دوران های زیاد میشه که روز اول امی دوران های است که خون و پارچه های انساج از هم بیرون میشه به نام روز اول دوره حیض حساب میشه که این خون ریزی تقریبا 5 روز دوام میکنه و تا از اینکه دوباره می دوران آغاز شوه معمولا 28 روز را در بر میگیره. بعد از اون راجع به القا صحبت کردیم که هنگام آموزش جنسی میلیون ها اسپرم در دستگاه تولید مثل مونس داخل میشه که به خاطر القا کردن حداقل یک از اسپرم ها کافی است که باید غشای تخمه یا بگیرن بشکافن و از اون بگذره که این کار قدر آسان هم نمیشه چون که اسپرم تا از اینکه به تخمه رسه با موانع زیادی مواجه میشه. بعد از اون راجع به حملگی صحبت کردیم که وقتی که امی یک اسپرم حجره داخل امی ساختمان تخمه شد هسته تخمه و همچنان هسته اسپرم با هم اتحاد کنه تخمه القا پیدا میکنه و تخمه القا شده از نفیره به طرف رحم حرکت میکنه که این حرکت یا همسفر 5 الی 6 روز را در بر میگیره که در روز 11 الی 12 القا و همچنان زایگوت به شکل توپ بسیار کوچک داخل حجرات میشه که به نام جنین یاد میشه که امی روز ششم القا عمل غرس صورت میگیره و همچنان زن حمله میشه که بعد از عملی غرس جوره یا هم پلاسنتا با وجود میاد که پلاسنتا راه یا هم عضو مخصوص تبادله دو طرف مواد بین نطفه و همچنان مادر بود. خب بعد از او راجع به تولد چندگانگی صحبت کردیم که به طور معمول در هر ماه یک تخم از تخمدان آزاد میشه ولی گاهی ممکن میباشه که این تعداد به دو یا هم سه عدد برسه که القا شدن امی همزمان از این تخمه سبب از این میشه که دوگانه ای هم چندگانگی پیدا شه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید ما را شروع میکنیم. موضوع درس امروزی ما از نطفه تا جنین میباشه الا تداوی ایدز و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 94 الی 98 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب از نطفه تا به جنین چی می باشه؟ بعد از عملی القا که در آخر هفته سوم صورت میگیره در می آخر هفته سوم نطفه در حدود 2 میلیمتر طول پیدا میکنه و توسط یک غشای نازک به نام امینیون احاطه میشه که امینیون از یک نوع مایع پر میباشه و حفاظت نطفه را از آسیب ها و همچنان زبره ها به عهده داره که در هفته پنجم دوران حملگی بند ناف ساخته میشه و بعد اعضای دیگر مانند قلب، مغز، رگ های خون، نخای شوکی، چشم و دست ها و همچنان پاها و گوش ها در مراحل مختلف تشکیل می شوند که قبل از تولد جنین اندکی در رحم پایین تر می آید و سر بیشتر و همچنان سرش بیشتر نزدیک گردن رحم قرار می گیرد. خب بعد از اون می آییم تولد یا وضع حمله زیر نظر می گیریم که تولد یا وضع حمل چگونه است. در هفته های 37 و همچنان 38 جنین به طور کامل انکشاف پیدا میکنه که به طور معمول یک دوره کامل حاملگی تقریبا 40 هفته طول میکشه که امی هم دوره کامل حاملگی صورت بگیره و جنین به دنیا بیایه و طور واقعی زمانی که در ولادت شروع میشه رحم مادر به یک سلسله انقباضات عضلاتی شروع میکنه که به نام درد ولادت یاد میشه که البته امی انقباضات عضلاتی بدون درد نمیوشه بلکه یا دردهای شدیدی داره که امین دردها به نام دردهای ولادت یاد میشه که به طور معمول انقباضات جنین را به پیش میبره و طفل متولد میشه و در فاصله بعد از چند دقیقه هم پلاسانتا دفع میشه. خب بعد از این میاییم راجع به سونوگرافی صحبت میکنیم که سونوگرافی چیست. شاگردان عزیز سونوگرافی تصویربرداری هم امین مایناتی هسته که به طور معمول در زنان حمله استفاده میشه که در این رویش با کمک امواج التراسان تصاویری از امی درون بدن تولید میشه که به کمک از این ما میتونیم که جسامت جنین، جنسیت و همچنان سن از را تعیین کنیم و علائمی که سلامت جنین را نشان میده که علامت سلامتی جنین عبارت میباشه از حرکات های قلبی از او از امی از سونوگرافی به دست میاد که بسیاری از نارسایی های جنین با این روش قابل تشخیص میباشه که بعضی از اختلالات امی جنین توسط سونوگرافی میتونیم که تشخیصش کنیم. که تا دهه 60 میلادی امی اشعه ایکس تنها راه مطالعه اعضای داخلی بدن بود که بدون دخالت جراح بود، ولی حال در این دهه جدید از این تصویر سونوگرافی باعث یک روش بی‌خطر استفاده میشه که مورد استعمال دیگر از این تصویر برداری از اعضای داخلی مانند مثلا قلب، گرده ها، اعضای تناسلی و همچنان غیره میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او راجع به اقامت صحبت میکنیم که اقامت در زنان چیست. خب شاگردان عزیز، زنان ممکن است که عقیم باشند و نتوانند که به طور کامل تخم را از تخمدان تولید کنند، که علت از اقامت در زنان عامل است که اول عواملش می باشه که اسپرم به کانال آین نفیره نرسه و هم جلوگیری از کنه، که به طور مثال شکل گردن رحم و همچنان گرفتگی مسیر یک یا هر نفیره از یک عامل است که اقامت صورت میگیره. اما اقامت همیشه مربوط به نواقص در ساختمان یا هم در فعالیت سیستم تکثری زنان نمی باشه. ممکن است که امی تولید اسپرم در مرد کافی نباشه و در نتیجه امی اسپرم ها نتونه که خود را به تخمه برسانه، که معمولا اگر تعداد اسپرم های سالم از 20 میلیون در هر میلی لیتر منی کمتر باشه، فرد عقیم باشه، که گاهی هم بیشتر اسپرم هایی که دمی مردان تولید میشه ضعیف و همچنان ناقص می باشه و نمیتونه که تخمه را القا کنه، که در نتیجه حالت عقیمی پیش میاد، که امی حالت اقامت تنها مربوط به زنان نمیشه بلکه مردان هم وجود داره، که امراض جنسی مخابراتی که از قبیل سوزاک یا هم دیگر می باشه دمی امی مرس ها میتونه که منجر به اقامت در زنان و همچنان مردان شهبه. خب بعد از این میاییم راجع به انتقال امراض از طریق مقاربت های جنسی صحبت میداشته باشیم، که از طریق امی مقاربت های جنسی کدام امراض انتقال پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، زیادتر از این امراض هستن که از یک شخص مصاب شخص سالم در می وقت مقاربت جنسی سرعت میکنه، که این امراض سالانه تعدادشان زیادتر میشه و از جمله از این امراض که هست سوزاک میباشه، سفلیس میباشه، ایدز و همچنان دیگه امراض میباشه، که مرض ایدز خطرناکتر از تمام از این مرض هایی که یاد کردم میباشه و تا هنوز بدبختانه که ادوی مشخص به خاطر تداوی ایدز پیدا نشده. خب میاییم با ایدز آشنا میشیم که ایدز چیست. خب شاگردان عزیز، ایدز در سال 1980 در اولین وقتی که شناخته شد سال 1980 بود، که تا حال حدود 50 میلیون انسان را به می مرض ایدز مصاب شده، که از سال 1980 الى تا حال حدود 50 میلیون نفر به می مرض ایدز مصاب شده، که از جمله از تا حال حدود 16 میلیون از زیاد تلف شدن. و عامل از ایدز یک نوع ویروس می باشه که به نام HIV می باشه یا هم Human Immunodeficiency می باشه، که این ویروس به گروه خاص از کرویات سفید خون حمله میکنه، که در نتیجه می حمله قدرت دفاعی بدن به مرور زمان کم میشه، که سرانجام امی کسی که به مریضی مبتلا باشه و مریضی های ساده هم جان خود از دست میده، چون که سیستم دفاعی بدن ضعیف میسازه و قدرتش پایین میاره، که وقتی که قدرت سیستم بدنی ما کمتر شه ما نمیتونیم که در مقابل مریضی های ساده هم دفاع کنیم. خب در حقیقت امی ویروس ایدز با تخریب کرویات سفید خون زمینه را برای فعالیت عوامل مریضی مثلا باکتری ها، ویروس ها، فنجی و همچنان بعض از ویروس های دیگر مساعد می سازه، که HIV از می خون و غشه های مخاطی مثلا غشه های مخاطی کانال های تناسلی وارد بدن می شه. خب علائم ایدز چیست؟ شایدان عزیز، از وقتی که امی ویروس ایدز داخل بدن انسان میشه تا آشکار شدن علائمش ممکن است که سالها تیر شه، یا هم چند روز، یا هم به طور مثال تا 10 سال هم میتونه که طول بکشه، که فرد این مدت ممکن است که در ظاهر بیمار نباشه یا هم مریض نباشه، اما امی ویروس داخل بدن از او میباشه و میتونه که افراد دیگر هم آلوده کنه، که تشخیص قطعی HIV با انجام دادن آزمایش خون امکان پذیر میباشه، که با انجام دادن معاینات خون ما میتونیم که معلوم کنیم که در بدن ما ویروس HIV هست یا خیر. خب بعد از این میایم راجع به راه های ورود ویروس به ایدز به بدن انسان را زیر مطالعه قرار میدیم، که ویروس ایدز چگونه به داخل بدن انسان سرایت میکنه. شاگردان عزیز، ویروس ایدز ممکن است که از سه راه وارد بدن انسان شود. یکی، ترزیق خون البته تزریق خونالده به ویروس است و یا هم استفاده از وسایل تیز و برنده که به ویروس است مبتلا باشه یا هم آلوده باشه که مثلا سرنج می باشه، سوزن می باشه، تیغ ریشتراشی و همچنان وسایل خالکوبی می باشه که ممکن است کسی که مثلا به خالکوبی آمده باشه خونش به می وسیله خالکوبی یا هم امو وسیله که خالکوبی صورت می گیره به آلوده باشه و می خون یا هم امی وسیله خالکوبی به فرد سالم هم سرایت کنه و به خونشان یک جا شد و می اچ‌آی‌وی یا هم ویروس اس داخل بدن انسان سالم شود. راه دوم از انتقال ویروس می باشه از طریق تماس جنسی می باشه که از فرد آلوده به فرد سالم صورت می گیره و راه دیگر از انتقال ویروس از مادر آلوده به نوزاد می باشه که در مراحل حاملگی و همچنان شیر دادن صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، تحقیقات نشان داده که ویروس ایدز از راه هوا، آب و همچنان غذا، دست دادن، صحبت کردن، روبوسی کردن، اشک و همچنان ادرار می تونه که از فرد آلوده به فرد سالم منتقل نشه. یعنی تنها امی ویروس ایدز از طریق خون وارد انسان وارد بدن انسان میشه. خب شاگردان عزیز، میایم با تداوی ایدز آشنا میشیم که تداوی ایدز چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، ایدز تا حال هم از جمله امراضی است که هیچ علاج قطعی نداره، بلکه با مصرف بعضی از دواها میتونیم که از پیشرفت مرض و همچنان فعالیت ویروسش جلوگیری کنیم که همه قسم که تمام انسان ها توانستن که از بعضی به خاطر بعضی امراض و همچنان میکروبا و ویروس ها بتانن که واکسین مسازن، همچنان سنسدانان دی تلاش دی یادی کوشش هستن که برای ایدز هم واکسین مسازن، اما با وجود از این تلاش های زیاد تا هنوز هم سنسدانان موفق نشدن که به خاطر ایدز یک واکسین تهیه کنن. پس به می خاطر یا تنها راه جلوگیری از ابتلا به مرض ایدز آموزش و همچنان پرهیز از رفتارهایی است که ما را در مرض آلودگی به این ویروس قرار میده که ما باید نسبت به سلامت خود مسئول باشیم و باید از مراقبت کنیم که این وظیفه ماست که خود را از مبتلا شدن به مرض حفظ کنیم و مراقب صحت و سلامت خود و همچنان دیگران باشیم که باید با کارهایی که به سلامت ما خطر داره باید به اون بگوی، مثلا باید رفتارهای پرخطر که روابط جنسی نامشروع می باشه، بی بندوباری می باشه، کشیدن سیگارت و غیره می باشه و همچنان استعمال سرنج های پیچکاری اضافی که در کلینیک ها زیادتر استفاده میشه که از یک سرنج پیچکاری به چند نفر امی پیچکاری شده میشه. باید برای این نبگوییم که اشخاص مبتلا به این مرض باید به مرکز توصیه و همچنان تداوی مراجعه کنن و باید تداویشان صورت بگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. به پایان جلسه امروزی رسیدیم. در پایان جلسه امروزی سه سوال برتان کارخانگی دارم که با حل کردن این سه سوال میتونین به درک و فهم عمیق این درس پی ببرین. که سوال اول عبارت است: مرحله از نطفه تا به جنین را تشریح نمایید. سوال دوم: اقامت چی میباشد؟ تشریح نمایید. سوال سوم: امراضی که از طریق مقاربت های جنسی انتقال مییابند چی می باشد؟ نام ببرید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروزیتان و به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به تطبیق ژنتیک صحبت های داشتیم. ما گفتیم که تیزاب های هستی ماده اساسی در ژنتیک هستند که حاوی معلومات و خصوصیات ارثی هر فرد میباشه که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنه. که در ابتدای قرن 20 علمای ژنتیک در جستجوی کشف ماهیت ماده ژنتیکی در حجره بودند. بعد از راجع به دیوکسی رایبو نوکلیک اسید صحبت های داشتیم، یا هم دینه که برای سالیان دراز شکل و ساختمان مولکول دینه به خاطر دانشمندان علم ژنتیک یک میما بود که در سالهای 1950 دو دانشمند به نام های گریک و آلسن بعد از تجارب گوناگون همین مدل کیمیای دینه را کشف کردند که صفات ارثی توسط جنها تعیین میشد و این جنها هستند که از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشن. بعد از راجع به نوکلئوتیدها صحبت های داشتیم، گفتیم که دینه از اجزای تشکیل شده است که به نام نوکلئوتید یاد میشه که از یک قند 5 کربن و همچنین همچنان یک قلیوی و همچنان یک گروه فسفید ساخته شده که قلیوها چهار نوع می باشند که اتنین، گوارین، سیتوزین و همچنان تیمین می باشند. بعد از راجع به مدل واتسن و کریک صحبت های داشتیم، گفتیم که جیمز واتسن و فرانس کریک دو دانشمند علم ژنتیک هستند که به این نتیجه رسیدند که دی ان ای باید مانند زینه ربری تب خورده باشه، که بعد از او و توانستند که مدل دی ان ای را با استفاده از مواد بسیار ساده که در لابراتوار داشتند بسازند. بعد از راجع به قدم های ابتدایی در ژنتیک، البته در انجینری ژنتیک صحبت های داشتیم، گفتیم که از گذشته ها البته چندان دور دانشمندان از باکتری ها استفاده کرده که انسولین انسانی را از او تهیه می کرد و یا همچنان در نباتات مثلا در بجانومی جن های را داخل می کرد که باعث به وجود آمدن خواص خاص می شد، که علمای ژنتیک در لابراتوارهای پیشرفته همواره در صدد به وجود آوردن صفات جدید و از بین بردن جن های تولید کننده امراض می باشه، که دی ان ای را از او یا هم چندین موجود زنده می گیره و یک جا ساخته و دی ان ای جدید یا هم ریکامبینن دی ان ای یا هم دی ان ای با ترکیب جدید را می سازن. خب شکرتان عزیزی بود، یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که درس جدید امروز ما موضوع درس ما انجینیری ژنتیک الا تداوی انسان توسط جنها می باشد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 87 الی 91 می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، انجینری ژنتیک، ادویه و واکسن ها چی می باشد؟ بیشتر دستاورد های جالب انجینری ژنتیک متوجه مورد استفاده از او در جامعه می باشد، که استفاده از تکنولوژی ژنتیک در تهیه ادویه و همچنان در تحقیقات ادامه داشته و پایان ناپذیر می باشد، که بعضی از دواها که از این طریق تهیه شده هستند اکنون در بین مردم ها جای عادی خود را اشغال کرده، که یکی از او واکسن می باشد و همچنان ادویه جدید که بر علیه امراض مبارزه می کند. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به ادویه ژنتیکی صحبت میکنیم، که بسیاری از بی‌نظمی های ژنتیکی و بعضی از امراض انسانی زمانی به وجود میآید که بدن انسان قادر به ساخت پروتئین های مشخص نمی باشه. مثلا دیابت اطفال یکی از این امراض است که بدن قادر به کنترل سطح قند در خون نمی باشه، چون که یک پروتئین خاص یعنی انسولین تولید نمیشه، که این بی‌نظمی ها تنها وقتی قابل کنترل است که پروتئین مورد نظر به مقدار کافی از خارج به بدن برسه، که پروتئین هایی که وظایف بدن را کنترل میکنه به شکل نرمال و به میزان کم در بدن موجود است، که امروز در جهان صدها کمپانی دواسازی وجود دارد که با استفاده از تکنولوژی ژنتیک و همچنان باکتریا پروتئین های مهم را می سازد، که گاهی در وقت انتقال خون میکروب ها، بعضی از میکروب هایی که از امراض مثلا ایدز یا زردیسیا ندانسته از شخص خون دهنده به شخص خون گیرنده انتقال میکنه، که امروز توسط این انجینری ژنتیک پروتئین ساخته شده که خطر انتقال میکروب ها را از بین میبره، و طوری که این پروتئین قبل از انتقال در خون گرفته میشه از شخص خون دهنده زرق میگرده، زیرا این پروتئین خاصیت جذب میکروب هایی که در خون میباشه را دارم. خب شاگردان عزیز، واکسن های ژنتیکی چی می باشه؟ واکسن های ژنتیکی می باشه که بسیاری از امراض ویروسی مثلا چیچک و پولیو، یعنی پولیو فلج اطفال می باشه، که توسط ادویه عادی قابل تداوی نیست، اما با استفاده از واکسن می تونیم که از مبتلا شدن به این مرض جلوگیری کنیم. مثلا که قبلا هم ذکر کردم، واکسن شامل تمام یا قسمت از جسم پاتوجن می باشه که به شکل خوراکی و هم زرقی مورد استفاده قرار می گیره. زمانی که واکسن به بدن زرق میشه، سیستم دفاعی هم سیستم معافیت بدن پروتین هایی را که در سطح پاتوجن قرار داره شناسایی میکنه و بر ضد از اون پروتین را میسازه که انتیبادی نمیده میشه، که در آینده اگر باز همان پاتوجن داخل بدن شوه، انتیبادی هایی که قبلا ساخته شده هنوز هم در بدن موجود میباشه و در مقابل این پاتوجن از بدن دفاع میکنه، یعنی قبل از اینکه پاتوجن فرصت تولید بیماری را پیدا کنه او را از بین میبره. که شاگردان عزیز، در یه آخر واکسن ها با استفاده از انجینری ژنتیک طوری ساخته شده که احتمال تولید هیچ گونه خطر در وجود فرد مورد نظر نداره، که انجینران ژنتیک او قسمت از میکروب پاتوجن را که تولید پروتئین ها یعنی سطح پاتوجن را میکنه به دی ان ای ویروسی انتقال میده، که پاتوجن نسبت به ویروس در وجود شخص تولید مرض نمیکنه، که اما در سطح خود پروتئین های پاتوجن نداره، بنابراین در بدن بر ضد از او آنتی‌بادی ساخته میشه و در بدن در مقابل معافیت حاصل میکنه. خب بعد از راجع به انجینری ژنتیک در نباتات صحبت های میداشته باشیم، که انجینری ژنتیک در نباتات چی است؟ خب شاگردان عزیز، زارعان طی هزاران سال ناگهان از علم انجینری ژنتیک استفاده میکنه و به انتخاب دانه ها نسل بهتر نباتات را به وجود آورده هستند، که اگر دقیق متوجه شوم، آنها بهترین دانه را انتخاب میکردن و بار بار او را کشت میکردن، که عمل به تدریج نسل خوبتر را پدید میآورد، که در قرن 20 زارعان و کسانی که در ساحه ژنتیک کار میکردن با استفاده از قوانین علم دانه ها را انتخاب کردن و با نسل دیگری که از آنها نسل های بهتر و خوبتر تولید میشد او را یک جا میسازند که امروز انجینری ژنتیکی امکان را به ما میده که تا جن صفات خاص و مورد علاقه خود را از یک نبات گرفته و به نبات دیگر انتقال دهیم که در نتیجه نبات حاصل صفاتی را می داشته باشه که ما میخواهیم. که انجینران ژنتیکی میتونن تغییرات زیادی در نباتات به وجود بیارن، مثلا میتونن که یک نبات را در برابر خشکسالی مقاومتر بسازن و حتی میتونن نبات را طوری تغییر دهن که به هر نوع خاک یا هم اقلیم و محیط های متفاوت سازگار شون. و دانشمندان ژنتیکی جن باکتریایی خاک را به نبات منتقل میسازن که در نتیجه نبات مسکون نسبت به حشره های مضر مقاومت حاصل میکنه و طوری که جن سبب تولید پروتئینی در نبات میشه که بالشه های حشره صدمه وارد میکنه و این نبات به حشره کش های کیمیایی احتیاج نمیداشته باشه. که به عبارت ساده تر شاگردان عزیز، اگر بگوییم این ماده یک حشره کش طبیعی میباشه، خب شاگردان عزیز، انجینری ژنتیک یک گام مثبت در جهت حفظ محیط زیست از مواد آلوده کننده نیز برداشته است که با استفاده از انجینری ژنتیک میتونیم ارزش مواد غذایی را در محصولات زراعتی بالا بریم. مثلا طوری که شما میدانین که در کشور ما و همچنان بیشتر از کشوری های آسیایی برنج غذای اصلی است که همواره از اون ما استفاده میکنیم، اما برنج که از آهن و بتا کاروتین که بدن از او از ویتامین ها ویتامین ای ساخته شدن ایرا نداره و مردم در کشورهای فقیر همیشه از می کمبود هن رنج میبره. که به خاطر حل این مشکل انجینیران ژنتیک در تلاش حلوا کردن ژن به برنج در جهت رفع کمبود هن و همچنان بتا کاروتین برآمدن و تا حد هم موفق به عمل شدن که نام برنج را برنج طلایی گذاشتن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به انجینری ژنتیک در حیوانات صحبت میکنیم که از زمان های بسیار قدیم انسان ها با استفاده از روش های نوین در صدد اصلاح نسل حیوانات بوده که و میکوشیدن تا این نسل ها را به وجود بیارن که دارایی محصولات بهتر و همچنان بیشتر، یعنی از نگاه کمی و کیفی که هست یا زیادتر باشن. اما بسیار اوقات چون این کار آنان مطابق با اصول علم نمی بود، نتیجه کارشان گاهی بتی و گاهی هم منفی می بود. که اکنون انجینیران از تکنولوژی ژنتیکی استفاده میکنه و حیوانات بهتر و خوبتر به وجود میاره که بعضی از مالداران هورمون رشد را در رژیم غذایی گاوها علاوه میکنه تا تولید شیر بیشتر بسازه و در گذشته ها هورمون رشد را از مغز گاوهای مرده به دست میاوردن که حالا امی جن هورمون رشد گاو را داخل جسم باکتری میکنه و باکتری شروع به تولید هورمون میکنه که هم ارزانتر است و هم آسانتر میتونیم او را به ماده غذایی گاوها علاوه کنیم. خب بعد از میایم راجع به تداوی انسان توسط جن صحبت های میداشته باشیم که تداوی انسان توسط جن ها چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان جینوم یا هم مجموعه جن ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و نقش ژنتیکی هر فرد مشخص شده است. که با پیشرفت علم ژنتیک دانشمندان میتونه که بسیاری از بی‌نظمی هایی که ژنتیکی است و را قبل از تولد در مراحل جنینی مورد تشخیص و تداوی قرار دهند. که با کدام تکنیک ها ما میتونیم در مراحل جنینی امراض را مورد تشخیص و تداوی قرار دهیم؟ خب شاگردان عزیز، طوری که شما میدانید که در دینه هر فرد صفاتی که بروز میآید به شکل نهفته موجود میباشه و مرحله بعد از او مرحله بعد از تشخیص تداوی است که به نام جن تراپی میشه. که جن تراپی عبارت از داخل نمودن جن های سالم به عوض جن های ناقص در داخل حجرات انسان جهت تاسیس به نظم ژنتیکی میباشه. که ساخت دینه با ترکیب جدید از جن انسان با جن باکتریا در ساختن بسیاری از دواها برای تداوی امراض انسانی موفقیت های زیادی را برداشته. که مثلا با استفاده از دینه با ترکیب جدید باکتریا میتونیم به مقادیر زیاد هورمون رشد را بسازیم که این هورمون به اطفال که غده نخامی از و فعالیت نرمال نداره داده شه. و همچنان دانشمندان علم ژنتیک پیش بینی میکنن که در آینده های نزدیک قادر خواهند شد که تبسیاری از امراض خاص ژنتیکی را تداوی کنند. که چنانچه که قبلا نیز ما گفتم که جن تراپی امیدوار کننده ترین و همچنان جدیدترین عامل مبارزه در مقابل بی‌نظمی های ژنتیکی می باشه. که شاگردان عزیز، چطور امی ما میتونیم که جن سالم را به عوض جن ناسالم در حجره های ما جایگزین کنیم؟ که دانشمندان انجینیر ژنتیک در لابراتوارهای مجهز دینه ویروس ها را با دینه سالم یا هم دینه با ترکیب جدید که است او را تعویض میکنه و ویروس ها این توانایی را دارن که جن ها یا دینه سالم را داخل حجره بسازن. بعد از اینکه ویروس ها داخل حجره شد، دینه با ترکیب جدید خود را بالای می حجره تحمیل میکنه و در نتیجه ایتون معلوم خواهد شد که دینه با ترکیب جدید در اصل از خود حجره است و تمام فعالیت های حجره را طور عادی و همچنان نرمال انجام میده. که هیموفیلیا و نارسایی های عضلاتی خاص با این طریقه میتونه مورد تداوی قرار بگیره. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به انجینری ژنتیک، ادویه و واکسن صحبت های داشتیم که امروز ما فصل هفتم به پایان رساندیم که در قدم اول ما راجع به انجینری ژنتیک، ادویه و واکسن صحبت های داشتیم که بیشتر دستاورد های جالب انجینری ژنتیک متوجه موارد استفاده از او در جامعه می باشه که استفاده از تکنولوژی ژنتیک در تهیه ادویه و همچنان در تحقیقات ادامه داشته و پایان پذیر است که بعض از دواها که از این طریق تهیه شده اکنون در بین مردم جای عادی خود را اشغال کرده که مثال خوب از واکسن ها و همچنان ادویه که بر علیه امراض مبارزه میکنه میباشه. بعد از راجع به ادویه ژنتیکی صحبت های داشتیم که بسیاری از بی‌نظمی های ژنتیک و بعضی از امراض انسانی زمانی به وجود میآید که بدن انسان قادر به ساخت پروتئین های مشخص نمیباشه. بعد از زو راجع به این هم صحبت کردیم که امروز در جهان صدها کمپانی دواسازی وجود داره که با استفاده از تکنولوژی ژنتیک و باکتریا پروتئین های را مهم را میسازند. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که واکسن ژنتیکی است. ببخشین که واکسن ژنتیکی چیست؟ بسیاری از امراض ویروسی مثلا چیچک و پولیو یعنی فلج اطفال توسط ادویه عادی قابل تداوی نیستن، اما با استفاده از این واکسن ما میتونیم که از مبتلا شدن به این مریض جلوگیری کنیم که واکسن شامل تمام یا هم قسمتی از این جسم پاتوجن میباشه که به شکل خوراکی و یا هم زرقی مواد استفاده قرار میگیرد. بعد از راجع به انجینری ژنتیک در نوبت صحبت کردیم که زاران تا هزاران سال ناگهان از این علم انجینری ژنتیک استفاده میکردن و به انتخاب دانه‌های نسل بهتر نباتات را با وجود می‌آوردند که او بهترین دانه را انتخاب می‌کردند و بارها او را کشت می‌کردند که عمل را به تدریج نسل خوبتر پدید می‌آورد که در قرن 20 زاران و کسانی که در میز ساحه ژنتیک کار می‌کردند با استفاده از قانون میلم دانه‌ها را انتخاب کردند